رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. حسین اسدالله‌زاده دادر عروسی 54 ساله امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در ایران درگذشته است. منابع رادیو آزادی روز 11 دکبر گفتند جسد او را شب یا فردا به تاجیکستان انتقال میدهند. با گفته همصحبتان رادیو آزادی، حسین اسدالله‌زاده از بیماری قلب رنج میکشید و دو هفته پیش او را برای تبابت به ایران برده بودند. حسین یکی از برادران دوگان که عزیزمه اسدالله‌زاده همسر امام علی رحمان است. از این برادران دوگانیک بیشتر حسن اسدالله‌زاده که رهبری آریان بانک شرکت هواپیمایی سامانیر و ده‌ها کارخانه های خرد و بزرگ را صاحب است شناخته است. حسین اسدالله‌زاده رئیس شرکت نفترسان در ناحیه لیوکند سربند سابق بوده است. درباره فعالیت و کاری و معلوماتی کم موجود است، ولی فرزندان دیگر این خانواده تجارت و منصب های مهم دارند. امان‌الله اسدالله فرزند دیگر این خانواده در شرکت برقی تاجیک مسئولیت بلند داشت. حالا رهبر شرکت سامان سوخت است و امیرالله اسدالله رئیس شهری باختر قرغان‌تپه پیشین بود. پیوندان دیگری او به تجارت مشغولند و از نفوذ ویژه برخوردارند. یک سازمان حامی حقوق انسان خبر داد است که نزدیک به 20 جوان را در مسکو زوراً به کمیساریت حربی بردند. به نوشته سازمان مموریال که حادثه را پیگیری کرده است، برخی از این مردها را از کوچه و گروهی را از جای کار و قهوه خانه ها بازداشت کردند. کارمندان پلیس هنگام بازداشت خود را معرفی نکردند. حامیان حقوق انسان این را ابلهو نامیدند، ولی مقامات گفتند که حادثه در چارچوب سفربری به ارتش صورت گرفته است. به گفته سازمان پلیس بیشتر افرادی را بازداشت کردند که چهره های غیر اسلاویانی دارند. در کمیساریت حربی گفتند که علاقه این گروه مردان در مرکز سفربری به ارتش هستند. حکومت روسیه اعلان کرده بود که سفربری نیروهای احتیاطی به ارتش به انجام رسیده است. روز 28 اکتبر سرگی شویگو وزیر مدافع روسیه با ولادیمیر پوتین پرزیدنت این کشور حسابات داده بود که طبق نقشه بیش از 300 هزار نفر را به ارتش جلب کردند. هرچند تاکنون هیچ قرار رسمی درباره انجام سفربری نیروهای احتیاطی به ارتش صادر نشده است. روز 1 نوامبر دعوت جوانان به ارتش آغاز شد و آن تا روز 31 دکبر ادامه میکند. بهادر اوراقف خبرنگار نشریه سسسر در ولایت ختلان روز 11 دکبر درگذشته است. او بیشتر در موضوعهای اجتماعی و اقتصادی مطلب مینوشت. دوستانش بر رادیو آزادی گفتند که بهادر چند وقتی اخیر از بیماری زخم جگر رنج میکشید. خودی او هفته گذشته در صفحه فیسبوکش نوشت که در بیمارخانه بستری شده است. بهادر اوراقف 41 سال داشته، صاحب 6 فرزند بود. دوستانش از او به حیث خبرنگاری فعال در منطقه یاد میکنند. پس از حمله شب 10 دکبر روسیه به شبکه‌های برقی ادیسا اوکراین، اهالی این ولایت پورا به برق ماندند. شبکه‌های برقی ادیسا خبر داد که بجز مؤسسه‌های کارشان حیاتاً مهم است، دیگر همه جا برق خاموش است. در دیگر شهر و نواحی اوکراین نیز وضع چنین است. روز 10 دکبر مقامات اوکراین خبر دادند که روسیه طریق به سرنشین‌های خودکش و ساختارهای برق رسانی این کشور حمله کرده است. درباره قربانیان حادثه معلومات دسترس نیست. در ولایت خرسون نیز بیش از 2.5 هزار نفر به نیروی برق ماندند. چند ماه اخیر روسیه طریق درون‌های ساخت ایران به ساختارهای برق رسانی اوکراین ضربه می‌زند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه روز 8 دکبر در یک سخنرانی‌اش این حمله‌ها را پاسخ به ترکش در پل قریم نامید. اولی ماه اکتبر ماشین بارکش در پل قریمی از جانب روسیه اشغال شده ترکید و قسمی از آن را خراب نمود. مقامات روسیه این را کاری اوکراین نامیدند و حمله‌ها به شبکه‌های برقی این کشور را افزایش دادند. روسیه آخر ماه فوریه به دلیل به اوکراین حمله کرد. در این جنگ هزاران نفر کشته و میلیون ها اوکراینی فراری شدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دادگاه عالی تاجیکستان الفتخانه محمدشاه و خبرنگار و یک فعال جامعه مدنی از بدخشان را به 21 سال زندان محکوم کرده است. افراد آگاه از پرونده امروز 9 دکبر به رادیو آزادی گفتند حکم دادگاه اولی همین هفته صادر شده است، ولی جزئیات دیگری ندادند. دادگاهی عالی هم هیچ بیانیه درباره حکم صادر نکرده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. الفتخان محمدشاه و بر جنایت‌های گوناگون از جمله دعوت به سرنگونی حکومت متهم می‌شد، هرچند خودش پیش از بازداشت گفته بود که هیچ کاری غیر قانونی نکرده است. پیشتر از این و روز 8 دسامبر وزارت امور خارجه آمریکا با نشر یک بیانیه کوتاه گفت از گزارش‌ها درباره جزاهای سخت به خبرنگاران، بلاگرها، فعالان مدنی که از حقوق خودشون برای آزادی بیان استفاده بردند سخت نگران هستند. در بیانیه کوتاه وزارت در توییتر آمده است: ما تقاضا می‌کنیم محاکمه‌ها آزاد و عادلانه صورت بگیرد و افرادی که ناعادلانه زندانی شده‌اند آزاد کرده شوند و آزادی بیان حمایت کرده شوند. الفتخان محمدشاه و یکی دیگر از فعالان مدنی زاده بدخشان است که پس از تظاهرات و نارامی های ماه می امسال در ولایت دستگیر و اکنون به سالهای طولانی زندان محکوم شد. الفتخان محمدشاه و 65 ساله همچون ژورنالیست مستقل کار میکرد، بخش زبان و ادبیات روسی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده بود و در تلویزیون و رادیو بدخشان فعالیت داشت. مؤسس سازمان ناموس و انصاف بود. از سال 2003 تا 2014 در دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان روسیه درس داده است. در همین حال دادگاه عالی تاجیکستان فراموس ارگاشف، حقوقدان و داوطلب ثبت نام نشده کرسی پرزیدنتی در انتخابات سال 2020 در دادگاه عالی تاجیکستان محاکمه می شد. در باره صدور حکم دادگاه گلچهرا اکیمبکوفا، همسر فراموس ارگاشف، روز 9 دسامبر در صفحه‌اش در اینستاگرام خبر داده است. هرچند اون نگفته است که حکم کی صادر شد، ولی نوشته است ظاهراً 30 سال آینده و یا تا آخر عمر با سوالهای چرا و برای کدام کار زندگی خواهد کرد. او افزوده است سوالهایی که نه از خداوند و نه از انسان برای آنها جواب گرفته نمیتوانم، نوشته است او. مقامات رسمی و یا دادگاه هیچ خبری درباره حکم فراموز ارگاشف نشر نکردند. فراموز ارگاشف را دادستانی به جنایت‌های سنگین از جمله تشکیل اتحاد جنایی متهم می‌کرد و روز 1 دسامبر از دادرس خواسته بود او را به 30 سال زندان محکوم کند. 30 سال زندان بعد زندان یک عمری بدترین جزا در تاجیکستان به حساب می‌رود. فراموز ارگاشف زاده ولایت مختار کویسان بدخشان از جمله ده‌ها فعالان بدخشانی است که تابستان امسال با اتهام دست داشتن در بی‌نظمی‌ها در خارق روشان بازداشت شدند. این جوان حقوق شناس کمیسی 44 یک گروهی بود که در همکاری با مقامات سبب اعتراض های ماه نوامبر سال 2021 در بدخشان را تحقیق میکرد. مقامات این کمیسی را گروه جنایتی نامیدند و فعالان آن را بازداشت کردند. نزدیکان بازداشت شده این اتهام را بی اساس میدانند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیشون با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
در بازداشتگاه موقتی یا سیزای شهری اوش قرغیزستان جسد دو گمانبر در تجاوز نورسی 14 ساله را در بندی دار پیدا کردند. منظرانگیز نوروز شو در این باره گزارش می دهم. دادستانی در رابطه با این قضیه برای خنوک نظری علیه چند کارمند مؤسسه پرونده جنایتی باز کرده است. در این باره سامانه 24 کگه با تکیه به نماینده مرکزی ملی ضد شکنجه در ولایت اوش خبر داده است. جوانانی بازداشت شده که یکی 24 و دیگری 27 سال داشته است، چند پیش از بازداشتگاه موقتی شعبه کارهای داخلی ناحیه قدمجوی به سیزای اوش انتقال یافته بودند. قبل از مرگ یکی از آنها به نزدیکان شکایت کرده است که از سوی کارمند ملیسه در قدمجوی شکنجه می شود. جسد دو گمانبر در مرگ دختری نورس را اخیراً مسئولین بازداشتگاه موقتی اوش به نزدیکانش سپردند. به اطلاع مقامات مشرب شادی بکف و سلطان بک خدای برگنف را شب 4 دسامبر در حاجتخانه مؤسسه اصلاحی اوزون پیدا کردند. خدمات اجرایی جزای قرغیزستان میگوید احتمال آنها خودکشی کردند. والدین بازداشت شده ها به این فرضیه باور ندارند. عبدالله خدای برگنف، پدری سلطان بک خدای برگنف، یکی از گمانبران فوتیده گفت:
من از پسرم پرسیدم، سم خورد، دخترک را نکشته است و در جنایت دست ندارد. او را با شکنجه و لاتوکوب مجبور کردند که گناه را به گردن بگیرد.
نزدیکان دو جوانی در بازداشتگاه فوتیده از مقامات طلب دارند که قضیه مرگ فرزندانشان را جدا تحقیق کنند. مقصوده خدای برگنف و مادری سلطان بیگ خدای برگنف گفت:
همه کاری دست میلیسه ها است. من از پرزیدنت میخواهم که قضیه را خوب تحقیق کنند. پسری من طبق تفتیش به این جنایت دست نزده است.
نزدیکان گمانبر دیگر میگویند پسرشون قبل از مرگ از بازداشتگاه یک پیام فرستاده بود. او در نامه از پیوندانش خواسته بود وکیل دفاعی وی را عوض کنند. جوانی بازداشت شده در نامه گفته است او را میلیسه ها در بازداشتگاه قدمجوی شکنجه کردند. والدین میگویند نفری که تلاش داشت بی‌گناهی خود را اثبات کند نمیتوانست قصد خودکشی کند. مشرف شادی بکوف پدری خدایبردی شادی بکوف گفت
پسر من بیگناه است و هیچگاه نمیتوانست چنین کاری کند. سیگار نمیکشید، شراب نمینوشید. پری روز او را به اینجا انتقال دادند و امروز ما جسدش را گرفتیم. سر و شکمش بریده شده است. ما برای کالبچه کافی اجازه نداده بودیم.
تحقیق مرگ دو نفر در بازداشتگاه موقتی شهری اوش این کشور شروع شده است. دادستانی کل قرقیزستان خبر داد که علیه کارمندان مؤسسه اصلاحی با جرم خنک نظری پرونده جنایتی باز کردند. والدین دو جوانی فوتیده در بازداشتگاه اوش ادعا دارند که تشخیص طبی سودی فوری و به حضور و اجازه آنها انجام شده است. اما اولوغبک عبدالعظیمف کارمند مرکز ملی جلوگیری از شکنجه که در جریان تشخیص جسدها شرکت کرده است میگوید قبل از انتقال یافتن گمانبران به بازداشتگاه اوش بدن آنها را تشخیص کردند و آثار زخم و شکنجه آشکار نشده بود. اما با گفته عبدالعظیمف ضمن تشخیصی که بعد از مرگ آنها انجام شد در بدن هلاک شده ها داغهای شبهناک مشاهده شده است.
هنگام تفتیش جسدها ما در بدن یکی از فوتیده‌ها داغ دیدیم. پرسیدیم که این چه است؟ کارشناسان تشخیص طبی سعودی گفتند هنگام از بنددار گرفتن جسد او بر روی فرش افتاده است.
خدمات اجرایی جزایی قرقیزستان خبری مرگ بازداشت شده ها را تصدیق کرد اما در این باره تفصیلاتی بیشتر نداده است. دو بازداشت شده که بنا به فرضیه مقامات خودکشی کردند در تجاوز ما مرگ یک نورس 14 ساله گمان برند. جسد نورس را روز 4 سپتامبر ساکنان در زیر کوپروک راهی اوش رزاقف قرقیزستان پیدا کردند. دستان دخترک بسته و در گردنش آثار بوغشوی مشاهده شده است. در رابطه با قضیه کشتار نورس 3 جوان و یک نابالغ 16 ساله بازداشت شدند. مقامات قبلا گفتند همه بازداشت شده ها اقرار شدند که در این جنایت دست دارند و جای صادر کردن این جنایت را به مقامات تفتیشاتی نشان دادند. این حادثه در جامعه قرقیزستان سر و صدای زیاد به پا کرد. در پی چند وکیل پارلمان این کشور پیشنهاد کردند که جزا برای کشتار و تجاوز کودکان و نورسان سخت‌تر شود. به اطلاع وزارت کارهای داخلی قرقیزستان در 7 ماه امسال 1160 جنایت علیه کودکان صادر شده است که بیش از 110 مورد آن مربوط به تجاوز جنسی است. جانم در آویخ با روزگارم، جوی استنالان در آبشارم، بایدا ستیزم بین هم ستیزم، نا پای داره با پای دارم.
سرفراز شریفوف ساکن 34 ساله شهر دوشنبه از یگانه منبع درآمدش محروم شده است. شریفوف در شرکت رخش تاکسی کار میکرد و اینک یک هفته باز بیکار است. در این باره من علی شهزاریفی گزارش میدهم. او روزی 7 دکبر به رادیو آزادی گفت از سبب آن که سال استحصال ماشینش از 2016 پایان است، کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی نمیگذارند با این ماشین دیگر تاکسی رانی کند.
اما رید رفته همه رقم ها اینا چه خیلی میبینین تو 2016 من بود چند وای دیگه که میبینین رقمشون کنده گرفته سن میگن تو 2016 ممکن نیست. اکنون کارمندان بازرسی شخصا با خودم درو شد بود زنگ زدن که رقم های زر رو آورده سپرید.
ماشینی قهرمانی گزارش ما استحصال سال 2008 است و نیم سال پیش از بانک 60,000 سومانی قرض گرفته این ماشین را خرید. میگوید پیدا نمودن جای کار در تاجیکستان آسان نیست و برای شروع این کارش زیاد زحمت نیز کشیده است.
قریب 2.5 سال زحمت کشیدیم بعد من ماشین خود ما هم گرفتیم، همین هم به واسطه بانک گرفتیم. یک مبلغ کمی از خود ما بود و 60,000 دیگه شب بانک گرفتیم. وقتی که به شرکت در اومدیم این ویو نبود که مقصد شما رو بعد 5 ماه میبرورن یا که دیگه فعالیت نمیکنیم، به امید گرفتیم که کار کنیم.
مثل این جوان چند تنی دیگر هم از گرفتن رقم های ماشینشون از سوی کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی و از دست دادن جای کارشون نگرانی دارند. مسئله گرفتن یک قسمی ماشین های تاکسی در دوشنبه واکنش های زیادی را به میان آورد، اما تا حال هیچ نیاد مسئله را شرح نداده است. وزارت نقلیات تاجیکستان روز 2 دکبر با پخش خبرنامه گفت این نهاد تشبثکاری ریدی تاکسی ها در دوشنبه نیست. مسئولین اداره دوشنبه نقلیات خدمات رسان که بخش مسافرکشانی دوشنبه را نظارت میکنند حاضر نشدند در روبروی دوربین رادیو آزادی صحبت کنند. مسئولان اداره دوشنبه نقلیات خدمات رسان که بخش مسافرکشانی دوشنبه را نظارت میکنند حاضر نشدند در نزد دوربین مسئله را شرح دهند. حمزه علی غنیف رهبر این نهاد در صحبت بدون سب تصدیق نمود که مسئولان شرکت های تاکسی رانی به آنها در مورد معنی کاری بخش از تاکسی هایشان مراجعه کردند، ولی به گفته او از بازرسی دولتی اتومبیلی پاسخ دریافت کردند که رید در نسبت تاکسی ها بر اساس نقشه کاری اداره بازرسی دولتی اتومبیلی پایتخت است. وی از بی‌مسئولیتی برخی تاکسیست ها در مورد سری وقت نگذشتن از معاینه های طبی و تکنیکی اظهار نگرانی نمود. در بازرسی دولتی اتومبیلی شهر دوشنبه کسی حاضر نشد موضوع را شرح دهد. این در حالی است که راننده های تاکسی میخواهند سبب یکباره برچیدن ماشین ها را دانند. هفته گذشته در ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی دوشنبه بر رادیو آزادی گفته بودند که هدف از این عمل کاهش شماره تاکسی ها در پایتخت است و بیشتر ماشین های را برای مسافرکشانی راه میدهند که نو هستند. یک مسئول این نهاد روز 1 دکبر بدون ذکر نامش در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا در پایتخت 6,500 تاکسی فعال است، ولی در اصل 4,200 تاکسی برای خدمت رسانی به ساکنان بسنده میباشد. رید نسبت تاکسی ها به گفته ساکنان باعث کم شدن این نوع مسافرکش ها شده است. یک پرسش خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که نظر راهگذران در مورد کاری تاکسی ها و برچیدن رقم های بخش از آنها گوناگون است.
کاری تاکسی ها به نهایت خوب بود تا همون روزی که نمرشون گرفتم. مثلا ما هر سال بچه‌ام از صدیق میبردم تلفن میکردم 3 منو دمه اومد تا خونه احوزی بچه‌ام میگیرم وای خوای برداشته گیده تا 500-600 متر لولا و راه میام، بعد یکان تاکسی اگر که بیا و میشینو میرم کار کم تر خینش دیگه.
رانندگان تاکسی چی گفتن؟ حق فدامایی که مثلا شروع معامله میکنن احترام شو میکنن بسیاری اون خیبا هست در انسان هایی که مثلا خوب نظارت نمیکنن نمیبرن مثال بیدم همو کلینت چونده مثلا
ما از اینا میلیارداری هستیم که ساعتای دی شب و سه شب که زنگ زنیم در همین تراتوری شهر ما را میوان کارمون اجرا میکنن.
تصمیم مقامات در مورد منع کاری تاکسی های استحصالشان تا سال 2016 اگر واقعیت داشته باشد، این میتواند ده ها ساکن دیگر را مثل سرفراز شریفوف راننده شرکت رخش تاکسی از جای کار محروم سازد. طبق اطلاع رسمی فعلا در دوشنبه بیشتر از 4,000 تاکسی که در شرکت های تاکسی رانی رسما ثبت شدند فعالیت میبرند، ولی مسئولان تصدیق میکنند که در اصل شماره تاکسی ها از این امور بیشتر است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
به بیش از 120 مهاجری تاجیک که برای کار در شهر ماریوپلی از جانب روسیه غصب شده جلب شدند میگویند کارفرمایان فریبشان دادند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مهاجران تاجیک که برخی 5-6 ماه پیش و گروه دیگر یک ماه قبل از روسیه برای کار در ماریوپل شهری از سوی روسیه غصب شده اوکراین جلب شدند میگویند معاشی که برایشان وعده شده بود پرداخت نشده است. مهاجران میگویند آنها را با وعده پول خوب به این منطقه آوردند و قرار بود هر ماه 120 هزار روبل معاش بگیرند، اما حالا کارفرمایان با آنها تا 60-70 هزار روبل میدادند که به گفته مهاجران هیچ فرقی از کار در داخل روسیه ندارد. سنت الله مهاجری 20 ساله تاجیک روزی 5 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت ماه پیش به ماریوپل آمد و وضعشان چندان خوب نیست.
اینا مردم در شهر ماریوپل اوکراینا اومگه پول نالدیسیان ابیشتر کده 120 هزار گویلوک سیوه خوردن.
این مهاجر تاجیک گفت حالا راهی بیرون رفتن از ماریوپل را جستجو دارد، میخواهد با دست دادن امکان آنجا را ترک کند. عیسی مهاجر دیگر 5 ماه باز در ماریوپل کار میکند ولی میگوید بار هم معاشش را سری وقت نگرفته است. عیسی میگوید آنها با کمک افراد علاهیده به ماریوپل آورده شدند. تلاش ما برای پیدا کردن این نظری آنهایی که مهاجران را به کار جلب کردن نتیجه نداد. اما این باری اول نیست که مهاجران تاجیک از پرداخت نشدنی حق مزدشان در ماریوپل شکایت میکنند. در نیم ماه اخیر چندین مهاجر با مراجعت به رادیو آزادی و ارسال عکس و نوار از شرایط کار و نپرداختن پول کارشان شکایت کردند. روزی 20 نویبر هم چند نفر از مهاجران تاجیک از ماریوپل زنگ زده گفتند کارفرما آنها را فریب داده است. در ماه‌های اخیر چند شرکت روسی اعلان کردند که برای برقرار کردن خرابه‌ها در شهر اشغال شده ماریوپل کارگر می‌جویند. بعضی از این شرکت‌ها ده‌ها مهاجر تاجیک را با وعده پول خوب به این منطقه بردند. مهاجران در این شهر بناهای قسمان یا پورا ویران شده را ترمیم و بازسازی می‌کنند. ظاهراً دعوت‌ها برای کار به این منطقه حالا بیشتر شدند. برخی از مهاجران با امید دریافت پول خوب این دعوت را قبول کرده و رفتند. برخی دیگر از ترس مجازات شدن از سفر به این منطقه غصب شده خودداری کردند. حامیان حقوق مهاجران در روسیه میگویند حالا یک سوال اصلی که از مهاجران میگیرد این است که آیا رفتن برای کار در این منطقه اشغال شده اوکراین از سوی روسیه جنایت است یا نه. کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران میگوید سفر و کار مهاجران در ماریوپل مخالف با قانونهای بین المللی است.
این کاری آنها، کاری مهاجران در این محل برزیدی قانون های بین المللی است. یعنی که موفق قانون های بین المللی آنها در جای قرار دارن که اجازت حق ورود ندارن به اجازتش دولت اوکراین. چون که این زمین اوکراین حساب کرده می شود و برای این جوابگری دارد و در صورتی که اگر که در آنجا آنها اسیر گرفته شوند حتما موافق قانون های اوکراین و بین المللی با جوابگری کشیده می شوند. آنها با مثل سربازون یعنی که اسیر حساب نمی شوند.
سفارت تاجیکستان در روسیه پیشتر هشدار داده بود که مهاجران به منطقه های خطرناک سفر نکنند. اوکراین از سفر به ماریوپل را مرزشکنی میداند که بر اساس قانون های این کشور جزا دارد. روسیه از هوا و زمین 3 ماه این شهری بندری اوکراین را مشکباران کرده بود. اولی تابستان امسال پس از درگیری های سخت مسکو شهری بندری ماریوپل را غصب کرد و حالا تلاش دارد با استفاده از نیروی مهاجران بناهای خراب شده را بازسازی کند. مهاجرانی که میگویند فریب خوردند و از رفتن به این منطقه پشیمانند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خطلون سینما نخستین سلسله فیلم ارتیست را به جامعه تاجیک معرفی کرد و قصد دارد در آینده سلسله فیلم تاریخی را نیز نوارگیری کند. ماه پیکر یار و هنرمند نقش اساسی این سلسله فیلم می گوید که شبکه های تلویزیونی نیز در تولید و نمایش سلسله فیلم ها باید فعال باشند. سابقه داران سینمای تاجیک برینند که در مقابل سلسله فیلم های ترکی که میان تاجیکستانی ها محبوبیت دارند باید بیشتر سلسله فیلم های تاریخی و اجتماعی از زندگی خود تاجیکستانی ها آفریده شوند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. ظفر ولی کارگردان سلسله فیلم آرتیست میگوید تا حال 10 قسمت این سریال را نوارگیری کرده روزهای نزدیک نخست نمایش سلسله برگزار می شود.
من مردم مو حاضر تشنه سلسله فیلم های تاجیکی هستم و ما از همین سبب همین شد که مد دست به تهیه سلسله فیلم ملی بزنیم.
ظفر ولی افزود این سلسله فیلم اجتماعی است و به مردم کمبودی ها و دستاورت های آیله های جوان را نمایش می دهد. هدف این فیلم هم رشد جامعه امروز تاجیک و تربیه نسل نورست در روی زیبا پرستی و دوست داشتن ایدئولوژی ملی می باشد. به گفته کارگردان در این فیلم تضاد بین ثروت و عشق به نمایش گذاشته شده است. ضمناً در 5 سال کارش خطلان سینما و 7 فیلم هنری و 4 مستند آفریده است. آرتیست نخستین سلسله فیلم خطلان سینما می باشد و با گفته ظفر ولی هدف آنها پر کردن خالیگاه سلسله فیلم های تاجیکی در مقابل سریال های ترکی و کشورهای دیگر بوده است. ماه پیکر یار و هنرمند معروف تاجیک در سلسله فیلم آرتیست نقش مادر و خوشدامن را بازیده است و که در چند سلسله فیلم به مثل قصر غم و سنگ بگیر لیلی نقش آفریده است می گوید فیلمسازان تاجیک به سلسله فیلم ها بی‌توجه نیستند، اما شبکه های تلویزیونی در تهیه و نمایش آنها کاری زیاده نمی کنند.
خوب می شود شبکه سینما نیز سلسله فیلم های خود را شروع می کردن و فکر می کنم هنرمندانی که با اون جالب می شوند هیچ کس نی هم نمی گوید.
سران تاجیک فیلم در نشست اخیر مطبوعاتی گفته بودند که امکانیت مالی آنها محدود است و از سرمایه گذاری بودجه وابسته می باشد. منظوره الجبایوه سابقه دار سینمای تاجیک بر این است که برای رشد سینما و تهیه سلسله فیلم ها سرمایه گذاری دولتی باید بیشتر باشد. با گفته او شرایط فنی شبکه‌های تلویزیونی و شرکت‌های سینما در منطقه تاجیکستان امکان تهیه سلسله فیلم‌ها را فراهم می‌آورند.
главное чтобы были профессионалы у руля
مهم رهبران حرفه‌ای باشند، زیرا با کار نفرانی می‌آیند که از نازکی‌های این عرصه اصلا اطلاع ندارند. تصویر در این فیلم‌ها مهم نیست، این کار تیمی است. سینما چیست؟ سینما این آمیزش همه هنرهاست. در تهیه فیلم مؤلف فیلمنامه، کارگردان، هنرمندان، رسامان، آرایشگران، طراحان، تمام تیم نقش می‌بازند. باید هنرمندانی را انتخاب کرد که آنها توانند به تماشابین هدف کارگردان را برسانند و آنها انتظار قسمت بعدی سلسله فیلم باشند. حالا باشد نفران تصادفی در سینمای تاجیک زیاد شده است.
случайних людей очень много в последнее время.
منظوره الجبایوه میگوید سینمای تاجیک در گذشته از تجربه تولید سلسله فیلم های برخوردار بود که تاجیکستان را در عرصه جهانی معرفی میکرد. از جمله به گفته او سلسله فیلم های بریس کیمیاگرف به مثل داستان رستم و سهراب، داستان سیاووش، افسانه های شهرزاد طاهر صابیروف و سلسله فیلم های بقا صادقوف از جمله آنها میباشند.
آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.